بگن آملی لطف مخصوص داری.
انشالله که پاسخ سوالات اعتقادی خودتون رو از طریق برنامه پرسمان اعتقادی دریافت کرده باشید. اما زمان بازپخش این برنامه هم امروز سه‌شنبه ساعت 16 در بخش اسگاهی برنامه‌های رادیو معارف خواهد بود. تا ساعت 6 صبح لطفاً کنار ما باشید با برنامه‌های دیگری که یک به یک از پخش رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. ساعت 3 بامداد هست برنامه سرمشق تقدیم شما میشه.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده در برنامه سرمشق درباره افراد نیک و بد که فکر و عملشان خوب هست یا بد بر اساس کلمات حضرت در نهج البلاغه بحث میکنیم، با محور قرار دادن عنوان اهل، اهل دنیا، اهل آخرت، اهل معصیت و خطا، اهل پرهیز و تقوا، اهل حق، اهل باطل، که اینها رو خدمت شما عزیزان بحث کردیم. امروز در محورهای دیگری بحث میکنیم. یکی از گروه ها اهل علم و اهل جهل. علم یک نعمت و فضیلت و جهل یک نقص و ضعف. اهل علم بودن و دنبال کسب آگاهی رفتن یک امتیازه. در جهل ماندن هم نوعی رذیلت و نقصان و عیبه. وظیفه این دو گروه چیه؟ اهل جهل باید یاد بگیرن تا از جهالت درآیند. اهل علم باید دانسته های خودشون رو به دیگران بیاموزند تا شمار جاهلان کم بشه. یا فایده گیران چه ندانی ز دگر کس، یا فایده ده آنچه بدانی دگری را. بریم سراغ نهج البلاغه. حکمت 478 حضرت می‌فرماید: ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلموا. از دو گروه یاد می‌کنه، اهل جهل و اهل علم. برای هر کدام هم یک وظیفه بیان می‌کنه. اهل جهل باید یاد بگیرند، اهل علم باید یاد بدند. نکته جالب اینه که می‌فرماید پیش از آن که خدا از اهل جهل تعهد و پیمان بگیره که یاد بگیرند و آنچه را نمی‌دانند بیاموزند، از اهل علم پیمان گرفته که به جاهلان و ناآگاهان یا بی‌سوادان یاد بدن. رسالت اینها سنگین‌تر، جلوتر از وظیفه اهل جهل. کلاً از وظایف حاکمان و مسئولان بسترسازی برای رشد فکری و علمی مردم و جهل زدایی از امته. حالا چه جهل نسبت معارف والای دینی باشه، چه نسبت به احکام شرعی باشه، چه نسبت آداب نیک و رفتار پسندیده و قوانین و مقررات. کارشون فقط در امور اجرایی خلاصه نمیشه. حضرت امیر در نامه 67 خطاب به قسم ابن عباس والی و فرماندار مکه می نویسه: علم الجاهل و ذاکر العالم. به افراد جاهل تعلیم بده، نسبت به عالم هم یا با او مذاکره و بحث و گفتگو کن یا دانسته هاش رو به یادش بیار. ماندن در زمره اهل جهل خوب نیست و پیوستن به گروه اهل علم و آگاهی یک فضیلت یا تکلیفه. ادامه بحث رو در قسمت بعد هم دنبال میکنیم.
ز عهده که برایت
به جز خدای علی که گوید آن چه بود در خور سنای علی. نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی.
تلاوت آیات نورانی قرآن کریم بر روح و جان انسان تأثیر بسیاری داره، به شرطی که انسان در جستجوی حقیقت باشه و در مسیر گمراهی و زلالت حرکت نکنه. نقل شده شبی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از مسجد کوفه خارج شد و جناب کمیل با حضرت همراه بود. در راه به در خانه رسیدن که صدای تلاوت قرآن از اونجا به گوش می رسید و صاحب اون خونه این آیه رو با سوز و گداز خاصی می خوند. سوره زمر آیه 9.
امن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
نوای دلنواز و حزین اون شخص ناشناس چنان بود که کمیل رو بسیار متأثر کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام که فهمید قلب کمیل متمایل به او شده فرمود ای کمیل، نغمه و نوای مناجات این مرد تو را فریب ندهد، او از دوزخیان است و من به همین زودی ها برایت از حقیقت آن پرده بر می دارم. این ماجرا گذشت تا قائله خوارج پیش اومد، عده‌ای که ادعای ایمان و تقوا داشتند و آیات قرآن رو به دقت و بدون کم و زیاد حفظ کرده بودند روبروی امام خودشون ایستادند و امام علی علیه السلام مجبور شد با اونها بجنگه. امام در میدان ایستاده بود. حضرت نگاهی به چهره کمیل انداخت و با نوک شمشیر خودش به یکی از اون جنازه ها اشاره کرد و فرمود امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما. اشاره به این که کمیل، آیا یادت هست شبی که با من بودی و صدای تلاوت قرآن از خانه ای بلند بود؟ اینک این همان کسی است که در آن هنگام با صدای تلاوتش تو را مجذوب خود کرده و قلبت را ربوده بود. کمیل بر قدمهای امام بوسه زد و از خدا آمرزش طلبید.
نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی.
استاد جواد محدثی.
سخن ما درباره اهل جهل و اهل علم و وظیفه هر کدام بود. تعبیر دیگر در راستای بررسی اهلها در نهج البلاغه اهل ذکر. یعنی چه؟ یک معنایش اهل ذکر لسانیه، کسایی که پیوسته خدا، معاد، بهشت و جهنم و تکلیف و تقوا در یادشون هست و اهل خود مراقبتی هستند در مقابل اهل غفلت. معنای دیگر اهل ذکر کسایی هستند که ذکر لسانی و زبانی دارند، به جای حرفای بیهوده و بی ثمر یا سخنان زشت و غیر اخلاقی ذکر خدا میگن، آن هم ذکر کثیر که در قرآن هست. یک معنایش هم اهل ذکر نسبت به عهد و پیمانی است که با خدا دارند که عبد باشند و اطاعت کنند و موحدانه زندگی کنند. مولا علی علیه السلام در خطبه 222 کلن به مسئله ذکر پرداخته، آنم پس از تلاوت این آیه شریفه که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، ستایش از مردان و کسانی است که تجارت و داد و ستد و امور کسب و کار و درآمد اونها رو از یاد خدا و نماز و عبادت غافل نمی کنه. امام ذکر خدا رو مایه صفا و روشنی دلها و بصیرت قلبها میدونه و در مقابل دنیاخواهان که کلن به مادیات و درآمد مشغول هستند و وقت و حالی برای توجه به خدا ندارند. حضرت از اهل ذکر چنین یاد میکنه: ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنيا بدلا. کسانی اهل ذکرند، یاد خدا و ذکر الله رو جایگزین دنیا قرار دادند. البته نه اینکه گوشه‌ای بشینن تسبیح به دست بگیرن و فقط ذکر بگن، نه، بلکه در صحنه‌های مختلف زندگی به یاد خدا هستند، در اداره، در تجارت، در خانه و خانواده، در میدان جنگ، در عرصه‌های سیاسی و دیپلماسی، همیشه خدا و خواسته‌های او رو در نظر دارن. سیاستشون، اقتصادشون هم خدا محوره و با یاد خدا شکل می‌گیره. فلم تشغلهم تجارتون ولا بیعون عنه. داد و ستد و کسب و کار اونها رو چنان سرگرم نمی‌کنه که خدا و نماز و ذکر و عبادت رو در زندگیشون از بین ببرن، از یاد ببرن و به حاشیه کشیده بشه. زندگی ذکر محور دارن. یقطعون بهی ایام الحیات. در همه دوران زندگی روزگار رو با یاد خدا سپری میکنند و علاوه بر این که خودشون ذاکرند، سعی میکنند هشدارهای الهی رو در گوش غافلان هم تنین انداز کنند. یحتفون بالزواجر عن محارم الله فی اسماء الغافلین. پرتو یاد خدا گردهد آرایش دل، بگذرد عمر تو در سایه آسایش دل. هست تنها به خداوند قسم، یاد خدای مایه راحت و آرامش و آسایش دل. خدایا دلهای ما را با نور ذکر و یاد خودت روشن بگردان. چراغ ذکر رو در شبستان دلهای ما برافروز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز،
سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد تو مسیر مکه، این دو سه نفر دارن پشت سر علی ابن ابی طالب حرف میزن. آهسته کرد مرکبش رو، ایستاد، صداشون زد، گفت بیستید، پشت سر کی حرف میزنید؟ درباره کی دارید صحبت میکنید؟ درباره علی ابن ابی طالب. والله چند فضیلت دارد، اگر یکیشو آل ما و خاندان ما داشت به دنیا افتخار میکرد. یکیشو فضائلی که من خودم از لبهای پیغمبر سعد داره میگه، سعد ابن ابی وقاص گفت فضائلی که من خودم از زبان پیغمبر شنیدم و اگر یکیش تو یه خانواده بود به دنیا افتخار میکرد. سعدو میشناختن، سعد سابقه دار بود، سابقه خدماتی داشت، از کسانی بود که سالها تو رکاب پیغمبر بوده، تو فتوحات بوده. سعد چیه این فضائل؟ گفت یک روز مأمور شد پیغمبر اکرم سوره توبه رو ابلاغ کنه به مردم مکه، به مشرکین ابلاغ کنه، به کسانی که کافر بودن، داد سوره توبه رو به یک کسی بره اعلام کنه. هنوز قدمهایی بر نداشته بود، امیرالمومنین فرستاد، فرمود برو او رو برگردون، سوره توبه رو تو برو ابلاغ کن. اون شخص اعتراض کرد، چرا یا رسول الله منو برگرداندید؟ فرمود خدا دستور داد، جبرئیل آمد، یا رسول الله این سوره رو ابلاغ نکند مگر تو یا یک کسی که از توست، الا انت، مگر تو یا اون کسی که من نفسک، از جان توست. من نمیتونم کسی دیگر رو، جان پیغمبر کیه؟ آیه مباهله ببینید، انفسنا امیر المومنین هست، همه نوشتند.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر والای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی،
امیر دلها، توی امیدم توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم، مولا علی مولا امیر المؤمنین.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. بررسی موضوعی نهج البلاغه رو تقدیم شما کردیم با توضیحات استاد محدثی در برنامه سرمشق. 19 و 25 دقیقه امروز این برنامه مجدداً از این رسانه دینی رادیو معارف پخش خواهد شد. اندیشه آفتاب عنوان برنامه است که در فرصت پیش رو تقدیم شما میشه. این برنامه رو حدود 25 دقیقه شنونده باشید.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. خدای سبحان رو سپاسگزاریم که فرصتی در اختیار ما قرار داد تا مجموعه دیگری از برنامه اندیشه آفتاب رو در تحلیل و بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های مختلف علوم اسلامی تقدیم شما کنیم. میهمان برنامه کارشناس عزیزی که در خدمتش هستیم از ابتدای برنامه اندیشه آفتاب تا به امروز که خدمتشون هستیم و زحمت بهشون میدیم، حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی هستن که امروز هم قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور دارن. در آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما در برنامه‌های متعددی که خب تقدیم شنوندگان کردیم بعد از ورود به حوزه‌های مختلف علوم اسلامی و دیدگاه‌هایی که از حضرت امام داشتیم و اشاره‌ای که از حضرت علی داشتید که حضرت امام رحمت الله علیه اگرچه در حوزه مباحث فقاهتی و عرصه سیاسی یک مرجع بزرگ و در واقع یک کتازی بودن و از جهت فخر علمی و ابداعات جدی در عرصه های فقاهتی و عرصه سیاسی مطرح بودند، در حوزه های دیگر علوم اسلامی هم حضرت امام دارای ابداعات و دیدگاه های ویژه‌ای هستند که کمتر به اونا پرداخته شده و ما در مجموعه اندیشه آفتاب به حوزه های چون اخلاق اسلامی، عرفان، فلسفه، کلام، تفسیر اشاره کردیم. بعد از این سنخ از مباحثی که در حوزه های علوم اسلامی داشتیم، ورود پیدا کردیم به شخصیت ها و بزرگانی که در حوزه های فکری جهان اسلام در آثار حضرت امام مورد توجه قرار گرفتن. از شاخه های علوم یاد کردیم، در فلسفه فیلسوفان رو یاد کردیم، در کلام متکلمین رو و چند برنامه است که وارد بحث عرفان شدیم و از عرفا داریم یاد میکنیم. از جناب خواجه عبدالله انصاری، از جناب کاشانی یاد کردیم و طبق وعده‌ای که دادیم فکر کنم در مجال امروز وارد بحث از ابن عربی باید بشیم که منتظر هستیم ببینیم از تاری از دیدگاه حضرت امام به شخصیت ابن عربی چه نکاتی رو مطرح میکنه.
در بحث میراث سنت عرفان نظری اسلامی وقتی ما مطالعه میکنیم سه دوره رو روبرو هستیم باش. یک دوره، دوره جوانها و زمین سازان هم.
بله.
دوره دوم دوره حیات مستقل و تکمیله و دوره سوم پیوند عرفان با فلسفه و تشیع. البته ما یه دوره هم دیگه داریم، دوره عصر خود امامه که دوره اکمال یا کمال عرفانه که خواهیم گفت که در عرفان امام چه کار کرده که باید الان بگیم کمال عرفان.
تو عرفان نظری دیگه؟
در عرفان نظری باید.
بله.
در دوره جوانه ها و زمین سازان خب ما میبینیم که عرفان نظری خب از نظر تاریخی در ابتدا عرفان عملی بود و شیوه و اون تجربیات سلوکانه مطرح بود و عرفان نظری تا دوره های آغازینش که نگاه میکنیم از قرن ششم به بعد خلاص ظهور و بروز پیدا کرد، یعنی قبل از قرن ششم اصلا سامان یافته نبود.
درسته.
و یه جایگاه مستقلی نداشت، اما رفته رفته حالت علمی به خودش گرفت و مشخصا از ابن عربی به بعد، علی الله مقام شریف به بعد، مسائل عرفان نظری به طور مدون و آشکارا ظهور و بروز پیدا کرد.
یعنی مؤسسه آقای ابن عربی.
حالا هم میخوام بگم مدون و مؤسسش. بله، البته در این دوره زمین سازان افرادی مثل بایزید بسطامی، ابو سعید خراز، آقای حسین ابن منصور حلاج و ابو طالب مکی، اینا یک مطالب عرفان نظری داشتن، اما خیلی در دل همون عرفان عملی ظهور و بروز پیدا نکرده بود. که شاید بگیم بحث فنا، بحث سهم، بحث سکری، بعضی چیزایی رو یا خود لوازم وحدت شخصی وجود رو ما در آثار ابو طالب مکی میبینیم، اما نه به عنوان یک اصل یا یک فصل یا یک مطلب مستقل اشاره شده. اما در دوره بعد که دوره حیات مستقل و تکمیل عرفان نظریه که از قرن ششم به بعد شروع میشه، میبینیم که در این دوره زمینه ایجاد ساختاری منتظم برای تفسیر شهودی از حقایق هستی داره فراهم میشه و از این زمینه جناب آقای ابن عربی علی الله مقام شریف بهره کامل رو میبره با اون توانای علمی که داره، اهم از فلسفه و عرفان و حدیث و اینا. ایشون میاد علم مستقلی تحت عنوان عرفان نظری تأسیس میکنه، اونم با یه دستگاهی بر پایه نظام هستی شناختی و ارتباطی که بین حق و عالم و ارتباط عالم با حق، یک کلان تفسیر رو بیان میکنه که در این تفسیرش ما میبینیم وحدت شخصی وجود هست، چینش نظام هستی هست و انسان کامل، بحثایی رو که ما الان در قبل از ابن عربی نمیبینیم. البته این مکتب در دوران خود ابن عربی خیلی ظهور و بروز تام نداشت. بعد از ابن عربی شاگردان و پیروان ابن عربی اینا این نظام رو پروبال دادن، از جمله آقای صدرالدین قونوی که شاگرد بلواسطه آقای ابن عربیه و مدعیه که اون کشف ختمی و ذوق محمدی و مشرب ذاتی و جمع احدی رو شیخ اکبر به من داده. این ادعای آقای قونویه که در یک عالم رویا بعد از مرگ ابن عربی، ایشون میگه در یک عالم رویا ابن عربی اینا رو به من داد، کشف شهودی و ذاتی رو به من داد و به دیگران نداد. این ادعا رو داره آقای قونوی. خب قونوی آثار فاخری داره که ما بعد در فصل خود قونوی در بحث خود قونوی از دیدگاه امام خمینی بهش میپردازیم. بعد از قونوی فرغانی و جندی اینا این سلسله ادامه پیدا کرد، دیگه اوجش در زمان آقای سید حیدر آمولی بود. سید حیدر آمولی اومد سه تا کار بزرگ رو انجام داد. یکی تلاش برای نشان دادن تقارب و یکسانی آموزه‌های مکتب ابن عربی و معارف شیعی.
بله.
دوم وارد ساختن حجم زیادی از روایات و اهل بیت در فضای عرفان نظری. این از کارهای بزرگ آقای سید حیدر آمولیه. و سوم استحکام عقلی در مباحث عرفانی. این همین پیوند رو ما بعدها در مشرب جناب صدر خیلی بالاتر و دقیق‌تر می‌بینیم. کاری که آقای سید حیدر انجام داد، بعدها ابن ترکه و آقای فناری در مصباح الانس ادامه دادن و به ویژه خب کتاب مصباح الانس مال آقای فناری یک تحقیق جامع و دقیقی از عرفان نظری در باب نظام هستی ارائه میده که واقعا نظام عرفان نظری به اوج خودش و تکمیل خودش میرسه. ما دیگه از قرن نهم دهم دیگه عرفان نظری رو در اوج نمیبینیم، یعنی یه فترتی ایجاد میشه تا زمان صدرا. بعد که نگاه میکنیم بعد جناب صدرا افراد دیگری که الان مشرب صدرایی هستند راه صدرا رو در عرفان نظری با قلم صدرایی ادامه میدن، مثل سید حسن طالقانی، سید قطب الدین نیریزی و شیخ محمد بیدابادی، اینا در مکتب اصفهانن، و سید رضی لاریجانی مازندرانی. شاگرد این آقا که آقا مرزا قمشهی باشه از مکتب اصفهان هجرت میکنه به
تهران.
و این سلسله الان داره ادامه پیدا میکنه، یعنی از ابن عربی که ما شروع کردیم، درست اون فترتی که صورت گرفت بین جامی تا جناب صدرا یه فاصله بود، ولی عرفایی بودن، لذا ما استاد عرفان ابن جناب صدرا خیلی ظهور و بروز نداره، مشخص نیست، ولی خب اون دقتایی که جناب صدرا داره نشون میده از این سلسله هست. آقا مرزا قمشهی که میاد در تهران شاگردان زیادی معرفی میکنه و تربیت میکنه، علاوه بر عرفان نظری تا برسیم به آقای اشکبری و بعد از آقای اشکبری هم بهترین شاگرد جای شاهآبادی و برسیم به امام. خب امام آخرین فرد از سلسله ابن عربیه در بحث عرفان نظری. خب امام در عرفان نظری کارهای خاصی کرده که به عنوان دوره چهارم حسابش کنیم، به عنوان اکمال عرفان نظری. خب یکی از برجسته ترین عرصه های فعالیت های علمی امام که عرفان نظری هست، در این عرصه امام در قامت یک مجتهدی توانا و محققی قدرتمند در ظهور بروز پیدا میکنه. در این حال امام یه حکیم محققه، یعنی فلسفه رو درک کنه. لذا امام مکتب صدرائی و عرفان ابن عربی رو با هم تلاقی میده و این هم سبب میشه در نظام عرفانی امام ما یه توجه خاصی به فلسفه صدرائی داشته باشیم و تا حدی هم از ابزارهای لازم برای شرح و بسط اندیشه های عرفانی ابن عربی رو در آثار امام میبینیم. نوعاً ارتقا یافته هست. حالا امام بخوام بپردازیم به اون کارکردهای عرفان نظریش کاران
که اگه اجازه بدید ما این کارکردها رو واگذار کنیم به بخش دوم برنامه و بعد از فرصتی که از تهیه‌کننده محترم انشاءالله میگیریم ادامه بحث رو دنبال کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. در مجال امروز در ادامه بحث از شخصیت‌های بزرگ حوزه عرفان به دوره‌ای رسیدیم که از عرفان نظری شروع میشه و شخصیت جناب ابن عربی همراست. جناب استاد صاحبی در بخش اول برنامه امروز در باب عرفان نظری و دوره‌های چهارگانه‌ای که از عرفان نظری داریم یاد کردن، این مسیر رو اشاره کردن تا برسیم به حضرت امام. البته خب ما از خود شخصیت ابن عربی میخوایم یاد کنیم، این دوره رو اشاره کردیم به جهت اینکه بدانیم در این مسیر ابن عربی چه کرده و در ادامه شاگردان و این سلسله‌ای که تا حضرت امام میرسیم مسیر چگونه دنبال شده. خب جناب استاد کارکردهای عرفان نظری مخصوص اشاره کنید.
ببینید یه سوالی که اینجا مطرح میشه قبل از اینکه این مطلب رو ادامه بدم اینه که برخ مدعیان که امام تماما تحت تاثیر ابن عربیه.
بله
امام استفاده کرده، ولیکن نمیتونیم بگیم تماما. الان مطلبی که میخوام ارائه بدم همینه، دفعه این اشکاله که امام عرفان نظری رو به اوج رسونده، به اکمال رسونده. اگر تحت تاثیر باشه نه، آن شارحه و مطالب ابن عربی رو داره بیان میکنه، ابتکاری یا نوآوری خاصی شاید نبینیم داشته باشه، ولیکن امام سراسر ابتکار و اصلا یک عرفان عجیبی رو در عرفان نظری خودش ارائه میده که متاسفانه ما الان در این دوره چون افراد متخصص در زمینه آثار امام به خاص عرفان نظری و عرفان عملیش نداریم، امام ناشناخته مونده. از این جهت ببینید امام بر پای تعلیمات صدرائی و تحقیقات اختصاصی خودش به این نظر دست یافته که عرفان نظری نسبت به فلسفه علمی صدرنشینه و باید در موردش اهتمام گیره داشت و معتقده که اوج فلسفه رو باید در عرفان نظری یافت. لذا ایشون از حکمت متعالی بالاتر رفته و از اونجا به عرفان نظری و حکمت عرفانی رسیده و بر پای همین سیر و سیروریتی که ما میبینیم امام تونسته با تأمل در نظام فلسفی لوازم و فروع بسیاری رو استنباط کنه در خدمت عرفان نظری قرار بده. امام در دو حیطه روش و محتوا به تکمیل و اکمال عرفان نظری پرداخته که میبینیم از یک سو مباحث فلسفی رو تا افق عرفان نظری بالا میبره، اسمشو بذاره حکمت معنوی، از سوی دیگه به مباحث عرفان نظری یک زبان غنی بهش میبخشه. می‌بینیم داده‌های عجیبی رو امام پیاده می‌کنه که